رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.
زندگی فقط تو چهار دیواری خونمون نمیگذره. یه جای دیگه است که بیشتر از همیشه توی زندگی میکنیم. جایی بین پیام‌ها، لایک‌ها و استوری‌ها. جایی به اسم خانه دوم، فضای مجازی.
اینجا خانه دومه. برنامه ای از رادیو تهران برای خانواده هایی که میخوان با تکنولوژی زندگی کنن. نظیر سایش. تحلیل، آموزش، گفتگو، مطالبه گری در دنیای پر رمز و راز مجازی.
خانه دوم. سلام، من هدا فلاح هستم و اینجا خانه دومه. میدونم که خیلی دلتون برای ما تنگ شده، ما هم خیلی دلمون برای شما تنگ شده، فقط صدا بردار برنامه دلش تنگ نشده برای برنامه ما. دفعه پیش ما داشتیم درباره این صحبت میکردیم که در واقع حقوق جوانان در فضای مجازی چطوره در شبکه‌های اجتماعی، و امروز هم میخوایم ادامه همون بحث رو با مهمان محترم برنامه‌مون داشته باشیم. بله، ما هر روز پست میذاریم، کامنت مینویسیم، نظر میدیم. خیلی وقتا هم فکر میکنیم چون نظر شخصی ماست پس دیگه مسئولیتی نداریم، ولی اینجوری نیست. نه تنها اینجا، هیچ کجای دنیا همینجوری نیست. همیشه چارچوب داشته، همیشه درباره مرز این که چی میشه گذاشت چی میشه نذاشت گفتگو بوده. امروز یه بار دیگه میخوایم ذهنهامون رو با هم تنظیم بکنیم برای یه سال مهم. وقتی چیز رو منتشر میکنیم دقیقا داریم از چه حقی استفاده میکنیم و چه مسئولیتی رو همزمان میپذیریم. ۳۰۹۴ برای شماست، اینجا خانه دومه و ما امروز هم مثل اون دفعه میخواییم با همدیگه یک بازی انجام بدیم. بریم برگردیم، بعد من براتون میگم که این بازی چه خواهد. خب حواساتون رو جمع کنین تا بگم. فرض کنید شما در شبکه اجتماعی خودتون یک ویدیو رو میبینید که بخشی از یک درگیری یا یه اتفاق عجیب و نشون میده، صدای پس زمینش مشخص نیست، خیلی سری داره، وایرال میشه و با کامنت های پر از خشم و قضاوت همراهه و کپشن خود ویدیو هم پر از کلماتیه که بار ارزشی و احساسی دارن و همین خودش هیجان رو تشدید کرده. تو این وضعیت اگه قرار بگیرین چی کار میکنین؟ به ما بگین 30094 ببینم کی اولین پیامک رو برمید. نگم براتون که آقای قلی‌زاده برای ما دو تا چای آورد، چون علی مهمون هم توی استودیو دارم، خانم فاطمه ملکی که دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل هستن از دانشگاه شهید بهشتی، درسته؟
سلام فاطمه
ملکی.
سلام فاطمه ملکی هستم، کارشناسی ارشد حقوق بشر میخونم، البته زیر مجموعه حقوق بین الملل محسوب میشه.
پس من درست گفتم؟
بله، به نوعی بله.
0912 همه اول بگم که 9437 گفتن که بله ما خیلی منتظر شما بودیم، ممنون از اجرا و برنامه خوبتون، خیلی متشکرم شما در این چالش ما شرکت بکنید. من یه بار دیگه چالش رو بگم، فرض کنید شما در شبکه اجتماعی خودتون یک ویدیو رو میبینید که بخشی از یک درگیری یا یه اتفاق عجیب رو نشون میده، صدای پس زمینه مشخص نیست، خیلی سریع داره وایرال میشه و با کامنت های پر از خشم و قضاوت همراهه و کپشن خود ویدیو هم پر از کلماتی که بار ارزشی و احساسی دارن و همین خودش هیجان رو تشدید کرده، به ما بگین که شما اگر تو این وضعیت قرار بگیرید چی کار میکنین، تا من برم سراغ فاطمه ملکی و ازش بپرسم که هر چیزی که توی فضای مجازی مینویسیم از نظر حقوقی آیا آزادی بیان محسوب میشه؟
نه هر چیزی که می نویسیم. در واقع یه تفاوتی هست بین اظهار نظر کردن، انتقاد کردن و خبر و اطلاعات منتشر کردن. من وقتی اظهار نظر می کنم با تحلیل شخصی خودم، با نظر خودم، ادعای این که 100% و مطلقاً واقعیت داره رو هم ندارم، اعلام می کنم که اینطور شنیدم، اینطور به نظر می رسه.
آقای ابوالفضل خیلی خوشحال می شه. خب
متشکرم. اینطور به نظر میرسه، اینطور شنیدم. اگر که چنین کاری بکنم واضحه که من نظر شخصیم رو ارائه دادم، اما اگر اعلام کنم که این واقعیت داره و همین هست که من میگم و دلیل و مدرک و منبعی هم براش نداشته باشم، اینجا دیگه من صرفا اظهار نظر نکردم و باید مسئولیت اون چیزی که گفتم رو بر عهده بگیرم. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا من به عنوان دانشجو نسبت به یکی از بخشنامه‌های وزارت علوم ممکنه انتقاد داشته باشم یا عملکرد یک ارگانی رو نپسندم، اعلام میکنم که به این دلیل به حقوق من آسیب زده شده، من دارم آسیب میبینم از این طریق. این نظر منه، اظهار نظر کاملا در چارچوب حمایت از حق آزادی بیان من قرار میگیره. اما اگر من بگم که این مسئول رشوه گرفته ولی منبعی براش اعلام نکنم یا نتونم این رو اثبات بکنم و این رو به عنوان یک حقیقت فکت ارائه بدم بدون اینکه دلیلی براش بگم، این دیگه نمیتونه در چارچوب حمایت از آزادی بیان قرار بگیره و نظم عمومی رو مختل میکنه.
خب خیلی از کشورها میگن که اینجوری نیست، یعنی خیلی آدم ها میتونن این کار رو بکنن، واقعا اینجوریه؟
هیچ کشوری به صورت مطلق آزادی بیان رو نپذیرفته، گرچه آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین بشره، ولی حتی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 19 که کشور ما ایران هم بهش پیوسته و مجلس تصویب کرده در حکم قانون هست، این مسئله واضحا بیان شده که حقهای بشری با توجه به شرایط و قیودی میتونن محدود بشن و این مجوز به دولت‌ها داده میشه که این کارو بکنن. به طور مثال اپیدمی کرونا رو به ذهن بیارید، اگر من بیام و روش درمانی خاصی رو که غیر علمیه و غیر دقیقه بدون اینکه صلاحیتش رو داشته باشم در فضای مجازی منتشر کنم و این آسیب بزنه به حقوق دیگران، اینجا دیگه من نمیتونم بگم صرفا آزادی بیان داشتم پس مورد حمایت، پس مسئولیتی ندارم. وقتی که به حقوق دیگران آسیب زدم با آزادی بیانم، وقتی که نظم عمومی و امنیت رو مختل کردم، وقتی اخلاق رو زیر پا گذاشتم با آزادی بیانم، دیگه نمیتونم مورد حمایت قرار بگیرم و این مطلق در هیچ جا پذیرفته نمیشه.
درسته، من همجور بگم 0919-63-72 گفتن که من خیلی به فضای مجازی اعتماد ندارم چون اکثر خبرها واقعی نیستن. مشتبه رهبری از تهران گفته. 0917-47-50 گفته که همیشه بعدش میگن تقطیع شده است، برای همین من خیلی به چیزایی که تو فضای مجازی میبینم اعتماد نمی کنم. من یه بار دیگه سوالو بخونم. میگیم که اگر شما فرض کنید توی شبکه اجتماعی خودتون یه ویدیو میبینید که بخشی از درگیری اتفاق عجیب رو نشون میده، صدای پس زمینه مشخص نیست، خیلی سریع داره وایرال میشه، با کامنت های پر از خشم و قضاوت همراهه و کپشن خود ویدیو هم پر از کلماتیه که بار ارزشی و احساسی دارن و همین هیجان رو خودش تشدید کرده. تو این وضعیت چی میکنید؟ چه میکنید؟ من بگم که فاطمه ملکی هم این سوال رو برای ما طراحی کرده، این موقعیت رو ببینیم که شما پاسختون چی هست. من بپرسم که در واقع این بحثی که مطرح کردی توی اسناد بین المللی هم تعریف مشخصی داره؟
منظورتون آزادی بیانه؟ بله، تعریف مشخصی داره، دقیقاً و شفاف هم مشخصه که تحت چه شرایطی میتونه محدود بشه. همونطور که گفتیم این مجوز به دولت‌ها داده شده در فضای حقوق بین الملل به شرطی که موقتی باشه. مثلا اگر فضای جنگ وجود داره، بعد از حصول امنیت، بعد از رسیدن به ثبات کافی، این فضا بازتر بشه و همونطور که قبلاً بوده به همون حالت سابق برگرده و متناسب با موضوع باشه. فقط در شرایطی این محدودیت ها وجود داشته باشن که ضرورتی وجود داره، خطر واقعی وجود داره. اگر چنین شروطی که دقیقا هم مشخص شده رعایت بشن، کاملا در چارچوب حمایت حقوق بین الملل هست و نقض حق محسوب نمیشه.
پس چرا رسانه ها خیلی روش مانور نمیدن؟
روی چی؟
روی همین مسئله. یعنی ما خیلی فکر میکنیم که نه، تو هر شرایطی هر حرفی هر جایی میشه زد.
نه، واقعا به این شکل نیست. وقتی که من مسئولیتی دارم، وقتی که من اثری رو میگذارم، به همون میزان که اثر من بالاتر میره، مسئولیت من هم بالاتر میره. اینها ارتباط مستقیم دارن با هم دیگه. و چیزی که من یادم میاد و فکر میکنم که جالب باشه که با هم راجبش صحبت بکنیم، عملکردیه که خیلی از کشورها در این خصوص داشتن. این یه چالش جدی در همه جا هست و خیلی مشخصا در کشور استرالیا مجلس نپذیرفت لایحه‌ای رو که دولت ارائه داد در این خصوص که قوانینی وضع بشه برای مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست، ولی در کشوری مثل فرانسه این پذیرفته شد. در فضای انتخاباتی فرانسه اگر نامزدها تشخیص بدن که، چون فضای انتخاباتی فرانسه خیلی ملتهب میشه و شرایط خاصی ایجاد میشه، اگر تشخیص بدن که بروز اطلاعاتی و انتشار اطلاعاتی ممکنه فضای نتیجه انتخابات رو که صادقانه هست مورد اختلال قرار بده و بهش آسیب بزنه به نتیجه صادقانه انتخابات، حتما میتونه از دادگاه بخواد که این اطلاعات رو محدود و مسدود بکنن. حتی قانون شبکه در آلمان پلتفرم ها رو وادار میکنه، اون پلتفرم هایی که بیش از 2 میلیون کاربر دارن، که ظرف 24 ساعت اطلاعاتی که آشکارا غیرقانونی هستن رو مسدود بکنه و حذف بکنه. اگر پلتفرم در آلمان این کار رو انجام نده، با میلیون ها یورو جریمه مواجه میشه.
واقعا اینطوریه؟
بله بله، همینطوره. و یه نکتهی وجود داره، یه مرزی وجود داره که این باعث نشه آزادی بیان شهروندان قربانی بشه. اون مرز اینه که این محدودیت ها حتما باید دقیق و شفاف و مشخص و قابل پیشبینی باشن و ضروری باشن و متناسب باشن، همونطور که عرض کردم، و ضمناً باید امکان قضاوت وجود داشته باشه به صورت پسینی و امکان رسیدگی توسط نهاد قضایی مستقل. ما میدونیم که قوا در کشورها به طور معمول تقسیم بندی میشن، قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه. در شرایطی که به طور مثال قوه مجریه تشخیص میده در شرایط خاصی باید آزادی بیان محدود بشه، من به عنوان شهروند باید این امکان رو داشته باشم که بعد از این محدودیت، بعد از بروز شرایط عادی، بتونم به قوه قضاییه درخواست بدم که بررسی بکنه که آیا محدودیت من مشروعیت داشته یا نه. اگر این امکان شکایت به صورت عادلانه وجود داشته باشه، این تعادل و توازن اتفاق میفته و عدالت هم رعایت میشه.
خب این توی متن قانون و به صورت تئوری هست، درسته؟
بله.
میخوام ببینم که عملا چقدر این اتفاق میفته، یعنی واقعا اینجوری هست؟ یعنی من به عنوان یه شهروندی که مثلا تو اون کشوری که شما مد نظرتون هست حضور دارم، واقعا میتونم این کارو بکنم یا این متن قانونه و ممکنه اجرایی نشه؟
معمولا کشورهای دموکراتیک امکان شکایت پسینی رو به وجود میارن و پیش بینی میکنن. مثلا اگر ماده قانونی دارن که نهاد تنظیم کننده و نهادی رو داره که رگولاتور هست، پایش میکنه، دائما این کار رو میکنه، اگر این نهاد رو دارن در کنارش یک امکان پاسخگویی و امکان شکایت هم وجود داره برای شهروندان، بله این اتفاق در کشورهای دموکراتیک میفته.
خیلی هم عالی، متشکرم از شما. سوال بعدی من از شما اینه که در واقع تفاوت اظهار نظر شخصی با ادعای قابل پیگیری حقوقی چیه؟ فکر میکنم ما خیلی به عنوان کسی که حالا جوان هستیم، من خودم جز جوان حساب کردم، یه جورایی خیلی درگیره اینیم، یعنی تفاوت این دوتا رو نمیدونیم و همین باعث ابهام میشه. یعنی خیلی مقام یه اتفاقی ممکنه بیفته، ممکنه من نظرمو گفتم، این نظرمو گفتم با این مشکلی که ممکنه پیش بیاد با این ادعای قابل پیگیری حقوقی چه فرقی داره؟
بله، همین که شما فرمودین، به این خاطر که ما معمولاً به لحاظ روانی تفکیکی بین فضای مجازی و فضای واقعی قائل میشیم و انگار حس میکنیم که اون شرایطی که در فضای واقعی باید انجام بدیم، اون مسئولیتی که بر ما بار میشه، نکاتی که باید در نظر بگیریم و رعایت بکنیم، در فضای مجازی نیازی بهش نیست یا کم اهمیته یا فراموشش میکنیم، در حالی که حقوق و قوانین این فضا رو از هم تفکیک نمیکنن. به لحاظ ماهوی اون کاری که در فضای واقعی جرم محسوب میشه، در فضای مجازی هم میتونه جرم باشه و مسئولیت برای من داشته باشه. وقتی که من اظهار نظر میکنم، وقتی که نظر شخصیم رو بیان میکنم، مشخصا باید بگم که این نظر منه. اگه این کلید واژه ها رو به کار ببرم، بار حقوقی برام نخواهد داشت. مثلا بگم اینطور شنیدم، نمیتونم منبع رو تایید کنم، منبعی در اختیار ندارم،
حتی اگر منجر به مثلا یه ماجرا یا اتفاقی بشه. میدونین چون خیلی از حتی رسانه های حرفه ای هستن که برای اینکه بار حقوقیشون رو کم بکنن از این کلید واژه ها استفاده میکنن، ولی عملا دارن در واقع یک جریان خبری، فکری و ذهنی رو تقویت میکنن.
وقتی که این جریان ایجاد میشه، این اثر ایجاد میشه و این ردپای دیجیتال باقی میمونه، من دیگه نمیتونم به این راحتی خودم رو کنار بکشم و ادعای قصد نداشتن یا غیر عمدی بودن یا غیر آگاهانه بودن بکنم. حتی اگر بی مبالاتی کرده باشم و بی احتیاطی کرده باشم، در شرایطی باز هم من مسئولیت خواهم داشت. ولی صرفا حالا شرایطی که عرض کردم که من بگم حتما این رو اعلام بکنم که این تحلیل شخصیمه، اینها ممکنه بعدن اگر مشکلی پیش اومد در دفاع دادگاه بتونه کمک بکنه، کمک کننده هست این نکات. و اینکه من قطعی چیز رو بیان نکنم، بدون منبع بیان نکنم، بدون دلیل نگم، ادعا نکنم که این واقعیت محضه.
خیلی هم عالی. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو برای شما بخونم. 3094 برای شماست که به این سوال پاسخ بدین. فرض کنید که تو شبکه اجتماعی خودتون یک ویدیو رو میبینید، بخشی از یک درگیری یا یک اتفاق عجیب رو نشون میده، صدای پس زمینه مشخص نیست، خیلی سریع داره وایرال میشه این ویدیو و با کامنت های پر از خشم و قضاوت همراهه و کپشن خود ویدیو هم پر از کلماتیه که بار ارزشی و احساسی دارن و همین خودش هیجان رو تشدید کرده. شما باشید چیکار میکنید؟ بریم برگردیم، من پاسخ شما رو به این سوال و چالش بخونم. آقای کاوه پاکانزاد از پرند گفتن که من کامنت ها رو میخونم، هم میخندم هم غمگین میشم به دلیل نداشتن سواد رسانه بعضی ها. آقای مهدی همتی از پرسنل فرودگاه مهرآباد گفتن اول سعی میکنم کامنت ها رو بخونم و نظرات بقیه را ببینم، بعدش تا حدودی میتونم به نتیجه برسم. ممنون. گفتن که خانم فعلا ترجیح میدم ببینم و ردشم بدون اظهار نظر، یعنی که بخوام بهش فکر کنم. 935-77-12 گفتن من معمولا رد میکنم، اصلا این چیزها رو ندارم. آقای احمد رضا میر به همه ما سلام کردن، به من، به آقای صدا بردار، به خانوم آقا جانی، به آقای خزایی و به همه سلام علیکم. صفر 991-88-40 خیلی صادقانه گفتن نمیدونم چرا ولی وقتی همه فوش میدن منم اسم میگیرم. اسم نگیر آقا، خانوم، آقا، حد. اما یک مهمان تلفنی به جمع ما اضافه شدن، آقای علیرضا طباطبایی، وکیل جرایم رایانه‌ای. سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر. همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
خیلی هم متشکرم از شما که به صورت تلفنی در برنامه ما حاضر هستین. میخواستم بپرسم که به صورت عملی چقدر از جرائم رایانه‌ای که حالا شما درگیرش هستین و به صورت پرونده به شما مراجعه میکنن دقیقا درباره چیه؟ یعنی کدوم بخش ها باعث میشه که آدم ها بیشتر به شما مراجعه بکنن؟
یک بخش عمده ای از جرائم رایانه‌ای که الان داره در کشور شکل میگیره بحث های مربوط به کلاهبرداری های اینترنتی هست که خود این کلاهبرداری اینترنتی انواع مختلفی داره. بعضیا دسترسی غیر مجاز به سیستمشون با استفاده از لینک های مخرب ایجاد میشه، بعدش میان حسابشون رو خالی میکنن. بعضیاشون هستن که از طریق تلفن اقفال میشن، میرن در واقع و پای آبربانک پول رو ازشون برداشت میشه. بعضیاشون هستن که با بهانه سرمایه گذاری میان عضو این شرکت های هرمی یا فانزی میشن، شرکت هایی که عضوگیری میکنن، وعده های سرمایه گذاری های بلند مدت که خوب میدن. مثلا میگه اگه الان $1000 بریزی روزانه مثلا 10% بهت سود میدی.
آقای طباطبایی من ببخشید که صحبت شما رو قطع میکنم. ما مشخصا چون موضوع برنامه‌مون حقوق در واقع شهروندان به خصوص جوانان در شبکه‌های اجتماعی هست، مشخصا در این درمانی صحبت میکنیم که چه چیزهایی رو میشه به عنوان پست منتشر کرد، چه چیزهایی رو نمیشه منتشر کرد و محتوای قابل پیگرد هستش. اگه بشه در این موارد، حالا خیلی هم نمیخواید وارد مصداق بشید ولی به طور کلی به ما بگید که کدوم بخش بیشتر درگیره.
به طور کلی عرض به حضور هر گونه مطالب توهین‌آمیز، تهدیدآمیز، همونطوری که در فضای حقیقی جرم هستش، مطالب خلاف واقع، اینها جزو جرائمی هستش و جزو اشتباهاتی هستش که مردم مرتکب میشن. حالا یا خودشون پست میکنن یا بازنشر میکنن پستی رو و در واقع عواقب بعدی به دنبال داره دیگه. یعنی فرض فرمایید یه توهین ساده میتونه باشه تا تهدیدهای مکرر، تا عرض به حضور تهدید به انتشار تصاویر خصوصی و موارد مرتبطه با.
الان بیشتر تهدید به انتشار تصاویر خصوصی بیشتر مسئله است یا توهین و افترا یا بازنش؟
توهین و افترا بیشتره. متاسفانه مردم عصبانی که میشن اون لحظه دیگه متوجه نیستن چی کار میکنن دیگه. سریع پیام به طرف میدن، یه عرض به حضورتون که توی حالا شبکه ایکس یا فرض فرمایید اینستاگرام یا توی تلگرام، روبیکا، امثال هم این شبکه های اجتماعی یه پرشی براش ارسال میکنن، یک توهینی بهش میکنن. این بیشتر، این در واقع نسبت به انتشار تصاویر خصوصی فراوانیش بیشتر.
و بازه سنی الان داریم به ما بگین که معمولا چه بازه های سنی درگیره؟
همه بازه های سنی هستش. معمولا بزرگ سالان بیشتر از نوجوانانه، چون اونها بیشتر واقفن به این که این موضوع توی فضای مجازی قابل پیگیری و رصد هستش. مثلا همین مراعات بیشتری میکنن.
چه جالب، من همیشه فکر میکردم برعکس این ماجراست.
نه، نوجوانان و جوانان بیشتر جرائمشون جرائمی هستش که تخصصی تره، یعنی چون آشناییشون با سیستم های رایانه‌ای بیشتره، جرائم اونا جرائم دسترسی غیر مجازه، جرائم اونا جرائم مربوط به کلاهبرداریه، این جور موارد رو بیشتر شامل میشه.
خیلی هم عالی. ما یک مهمانی داریم در استودیو، خانم فاطمه ملکی که حقوق بشر میخونن در دانشگاه شهید بهشتی. خیلی دوست دارم که با هم یه گفتگویی بکنید و ببینیم این قوانین در ایران و کشورهای دیگه چقدر با هم دیگه متفاوتن، رو چه بخشهایی ما به صورت رسانه‌ای داریم تمرکز میکنیم که شاید اون بخشها تو اون کشورهای دیگه هم موجوده ولی ما خیلی در جریانش نیستیم.
بله، بسیار خوشبخت هستم. سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترمتون، باعث افتخار برای من در خدمتتون هستم.
خب خانم ملکی، میخوام بدونم که کدوم بخش ها هستش که تو فکر میکنی که این بخش ها توی کشورهای دیگه، مثلا مثال زدی، گفتی که توی یک
آلمان و فرانسه
خیلی قوانین سخت گیرانه است. یکمی با هم گفتگو بکنیم، صحبت کنیم، ببینیم تفاوت اینها توی کشورهای مختلف چی هستش.
بله، شاید بتونیم راجع به این صحبت بکنیم که مرز مشخصی آیا اینجا وجود داره. ما نظارت پیشینی میگذاریم با وضع قانون قبل از اینکه فرد حتی انتشار بده اطلاعاتی رو. آیا این باعث نمیشه که فرد به لحاظ درونی و شخصی نتونه دیگه آزادی بیان داشته باشه، نتونه حرفش رو بزنه؟ حالا این شامل خیلی چیزا میتونه بشه، شامل آزادی قلم بشه، آزادی آکادمیک بشه، آزادی دسترسی به اطلاعات بشه، همه اینها مختل میشه که زیر مجموعه آزادی بیان هستن. و از طرفی نظم عمومی ما برای ما اهمیت داره، چیزی که جامعه ما بر پایه اون بنا شده و اساس زندگی ماست. وقتی که نظم عمومی ما مختل میشه، وقتی ما امنیت نداشته باشیم، نمیتونیم توسعه پیدا کنیم، نه بهداشت و درمان درستی داریم، نه آموزش درستی داریم، تمام ارگان هامون مختل میشه. این مرز رو ما میتونیم راجبش صحبت بکنیم که چطور باید تشخیص داده بشه، تا کجا میتونه محدود بشه.
بله، من اول عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، قانون جرائم رایانه‌ای ما در واقع برگرفته از کنوانسیون بوداپست هستش و اون چیزی که تمام دنیا جرم دونسته ما هم جرم دونستیم. یعنی ما مواردی رو نداریم که خارج از اون چارچوب باشه، بگیم این موضوع فقط مربوط به کشور ماست. یعنی همه اشکا یک الگوبرداری از اون کنوانسیونه، مثل دسترسی غیر مجاز، تخریب داده، سرقت داده و غیره. در مورد بحث‌های مربوط به بیان، خب ما یک مقداری حساسیت‌ها بیشتره در خصوص در فضای مجازی. در تمام دنیا همینطور هستش. من الان همینجوری یه نگاه گذرایی تا شما می‌فرمودید در مورد قانون فرانسه داشتم نگاه می‌کردم، دیدم قانون فرانسه خیلی سخت ایرانه تره. یعنی ما مثلا جرائم مبنی بر سه سطح اونجا داریم، استهزار داریم، جرائم سطح یک داریم مبتنی بر فناوری های معموله، جرائم سطح دو داریم که مبتنی بر فناوری های پیشرفته است، جرائم سطح سه داریم که مبتنی بر فناوری های نوظهوره مثل کوانتوم و اینها. و از لحاظ سطح خطرشون، مثلا اونجا ما مجازات تا 30 سال حبس هم داریم و جریمه تا 2 میلیون یورو.
سر چه ماجراهایی مثلا؟
مثلا فرض فرمایید کلاهبرداری سازمان یافته،
درسته،
حمله به خودروهای خودران و سیستمای حمل و نقل هوشمند، سرقت مالکیت فکری از طریق نفوذ به سیستم، ایجاد باتنت مبتنی بر دستگاه اینترنت اشیا. اینا جرائم سطح یکی که در اون جرائمی هستش که کاملا فنی و پیچیده است. تا 30 سال حبس و جریمه تا 2 میلیون یورو اونجا شاهدش هستیم. یه سری جرائم اونجا داریم 10 تا 20 سال داره. ما در جرائم رایانه ایمون تا اونجایی که من حضور ذهن دارم 5 سال حبس بیشترین میزان حبسمونه.
بله.
متاسفانه ما در واقع سیاست تنبیهیمون در جرائم رایانه‌ای به نسبت کشورهای دیگه خیلی ضعیف‌تره و همین خیلی خطرناک هم هست، به خاطر اینکه می‌دونید که بعد یک جرم رایانه‌ای، گسترش یک جرم رایانه‌ای خیلی بیشتره. فرض بفرمایید اگر یه کلاهبرداری سنتی انجام بشه ممکنه 100 نفر درگیر بشن، ولی شما یه کلاهبرداری مثلا شرکت هرمی